بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در مواردی که عین در ید شخصی هست و در آن عین تصرفات مالکانه می کند، نمی دانیم عین ملکش هست یا نه، قاعده ید اماره است یا اصل معتبری است برای ثبوت ملکیت، برای ذلیت. بدون جهت اون تصرفاتی که می کند، اون تصرفاتش را ولایت دارد به ما انه مالکون. و در موردی که در خود این تصرف مالکانه نمی کند بلکه در منفعت این تصرفات مالکانه می کند، اینی را که در یدش است به شخص آخری ازاره می دهد، که ازاره این لازم نیست مالک از مالک این بوده باشد. شخصی که مالک منفعت این است می تواند به دیگری ازاره بدهد، در صورتی که اشتراط مباشرت نشده باشد در استیفای منفعت و شرط عدم ازاره نشده باشد، بلو به شرط ارتکازی. به قاعده ید با وجود این که می دانیم که این ملکش نیست، حکم می شود مالک منفعت است. و اگر اینی در ید شخصی بوده باشد و در ید اشخاصی بوده باشد، می دانیم مالک منفعت نیست و مالک اینم نیست، ولیکن احتمال می دیم حقی داشته باشد، حق اختصاصی و حق انتفاعی در این داشته باشد. چون که این در ید است حکم می شود بر این که این حق را دارد. و گفتیم سیرت العقلا بر این جاری است. کسی که مستولی علل این است، کمان که ید استیلا را معتبر می دانند در جایی که مالکیت این مشکوک بشود، در آنجایی که مالکیت العین عدمش محرز است ولیکن مالکیت المنفع مشکوک است، آنجا هم قاعده ید را اعتبار می کنند، کمان که دیروز مثال زدی. و هاکزا در ملکیت حق هم همین زور است. این عین را در ید جماعتی دیدند که احتمال دارد بر این که حق اختصاصی به این عین دارند، ولو عین مملوک للغیر است، مثل اون نهر که در نهری که صغار است در کرا پیدا می شود مالک های خاصی دارد، الا انه اهل اون دهی که هست از او انتفاع می برند در اون حوائزشون، در حوائز زندگیشون. بله، این حکم می شود بر این که اینها این حق اختصاص را دارند، بدون جهت مالک هم نمی تواند رد کند. چمان که بیان کردیم، عرض کردیم در بین روایتی هست که رب ما اصحاقات، و از این روایت هم به این معنا استدلال می شود که اینی اگر در یدی به شخصی به اینی ید داشته باشد، که معلوم است ملکش نیست و معلوم است مالک منفعتش نیست، بلکه احتمال می دیم که حق انتفاع دارد، این ول حکم می شود به ثبوت حق الانتفاع و بر مالک هم جایز نیست که منع کند او را از این انتفاع. اون روایتی که در مقام هست، این روایتی است که خدمت شما عرض می کنم. صاحب وسائل قدس الله نفسه الشریف اون این زور عنوان کرده است در باب احیاء الموات جلد 17 باب 15 است: لا یجوز لصاحب النهر ان یجریه من موضع آخر و یعطل الرها علیه. بله، آسیاب مال کسی است، ولیکن اون نهری که مال شخصی هست از اون آسیاب میگذرد که این آسیاش را با او حرکت میدهد. الان مال صاحب نهر میخواد راه را عوض کند، یه راه دیگری، آب را از راه دیگری ببرد. محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی کلینی قدس الله نفسه الشریف از محمد ابن یحیی العطار نقل میکند: ام محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ابی الخطاب اشعری رضوان الله علیه هست که کتاباتی، مکاتباتی با ابی محمد العسکری سلام الله علیه داشت، اونجا دارد بر این که رجل کانت له رها علی نهرین، مردی برای او آسیابی بود، بله، علی نهر، علی نهر گریتین، در همون نزدیکی نهر گریه شخص، بر نهر گریه، ولی گریه تول رجلین، گریه هم مال رجل آخر است. فعراد صاحب الگریه ان یسوگ الى گریتی الماء فی غیر هازن نهر، اون مالی که گریه خود زمین ها را سیراب بکند، آب را از سای دیگر ببرد. و یعطل هازن رها، این رها را هم تعطیل بکند، چه رها مال شخص دیگر است. الهو ذالک، این حق را مالش دارد که این کار را بکند ام لا، یا اینکه این حق را ندارد؟ فوقع علیه السلام یتقلا و یعمل ذالک بالمعروف، تقوا کند، بپرهیزد، خب بله، تقوا کند خداوند را و در کارش، یعنی در اون سیراب کردن زمینهاش، به معروف عمل کند. معروف فعل جایز. ولا یضر اخاه المؤمن، اخاه مؤمنش را ضرر ندهد، ضرر همون نقص است، دیگر حقش را ضایع نکند، حق احساس دارد. این زور فهمیدند، بله، از این روایت که این دلالت میکند بر این که این حق احساس دارد. عرض میکنم بر این که این روایت نمیتواند محل شاهد بشود، و سر فی ذلک اینکه امام علیه السلام هیچ تفصیل نداد که این مؤمن این رهاش را بعد آورده، اینجا نصب کرده است، زمین مواتی بود، اینجا رها را نصب کرده است و احیا کرده است، قبل از اینکه، بله، بعد از اینکه نهری بود، از اینجا نهری میگذشت، قریه بود و مال چوینها بود، این بعد آمده این نهر چیز را اینجا چیز کرده، من تا دیده نهر است، اونجا احیا کرده است آسیاب را، نهر را هم برجند، نهر را برگردانده است، همه اشرایه جز اشرا بر این که ضرری ندارد به نهر، ضرری ندارد به آب نهر، هم اهل گریه استفاده بکنند، هم خودش چسب بکنند. تفصیل نداد که اگر این زور است عیبی ندارد و این حقی نداشت این شخص، یا نه اساسا این گریه توجه کردید از اول این آسیا در این گریه بود، نسلا قبل بعد نسلین، کما اینکه مثلا بیوت در گریه بود، از اول هم همین زور دیده شده که آب از اینجا رد می شود و آسیاب و اون ورسه اون کسی که آسیاب هستن از این آب استفاده می کنند، اگر این زور است نکنند. هیچ تفصیل نفرمود، فرمود یتق الله و یعمل ذلک بالمعروف، این معلوم می شود بر اینکه این حکم حکم آخر است، حکم این است که این کار را نکند، این پرهیز از این کار را بکند و ضرری به اون شخص نزند، چون که ضرر آبش را برگرداند ولو حق نداشته باشد، و خب آسیابش از قیمت می افتد دیگه، چون که آسیابش از قیمت می افتد بدون زد این ضرر بر اوست، ولی این کار را نکند بدون زد، این مربوط به این که ولی حق الاختصاص را کسی بر عین پیدا بکند، اون یدش بر اون حق الاختصاص اعتبار دارد، اگر این اعتبار قاعده ید بود، امام علیه السلام تفصیل میداد که معلوم است که این در آسیا، توجه کردید، این آسیایی که اینجا بوده است آسیا از اول بوده است، یا این معنا محرز نیست؟ اگر محرز است که بله محرز است که این بعد بوده، نه میتواند، چون که حق اختصاصی ندارد. معلوم نیست چه جوره است، اونجا قاعده ید است، نمیتواند. این تفصیل اگر بود بله میشد استدلال بکنی، ولا چون که تفصیلی نیست در این روایت اطلاق است، به مماقات مشکل میشود که این معنا درست نیست. بعد ایشان میفرماید بله این معنا چه گذشت، احتیاج به روایت ندارد، از کردیم سیره و گلا چون ده دلیل در اعتبار قاعده ید است، ولی سیرت الاغلا و سیرت المتشرع کافی در این معناست. این یه جهتی بود که گفتی. جهت دیگر این است که این ید که اماره ملکیت می شود، تارتن به ملکیت العین و اخرا به ملکیت المنفه و سالستن به اون حق، که این که اماره می شود، اماره بودن ید در او مدخلیت دارد، چه قول زلیت هم به او ملزم بشود چه من مالکی نینستم. قایده ید به این زمام قول زلیت معتبر است، و الا اگر این زمام قول ید نشود، نه این بله دلیل بر ملکیت نمی شود. شخصی مثلا عیلی را می فروشد در یدشه، خب میگد ملکمه می فروشم دیگه، یا خود فروختن، توجه کردید، بله فروختن خودش اظهار این است که من مالکش هستم، که باید اظهار بکند بر این که من مالک هستم، یا این اظهار لازم نیست. خوب معلوم است که سیره و گلایس عینی را در ید شخصی دیدند، این گفته نمی پرسند که مالت هست یا نه، اگر می فروشد می خرد، گفتن شرط نیست، این مسلم است، در سیره و گلا همین زود. اینم الکلام در این است که گفتن نمی خواهد، این اعتبار ندارد، ولیکن بر این ید ذم تصرف مالکانه معتبر است در اعتبار دل زلیت. مثل این که زلیت عینی را می فروشد، این بله نمی گوید من مالک هستم، فروختن هم دلالت نمی کند که من مالک هستم، به این معنا دلالتی نمی کند که مالک این هستم ها، ممکن است به وکالت بوده باشد و امثال ذالک بوده باشد، ولیکن این تصرفش که ید دلیل بر ملکیتش هست، آیا با این تصرف باید منظم بشود به او؟ این هم الکلام نه، تصرف منظم بشود یا نشود، مالی در ید شخصی بوده باشد و شخصی مستولی بر عین بوده باشد، در سیرت الاغلا و المتشرعین است. بله او را فرض بفرمایید، بله مالک حساب میکنند، ولو تصرف مالکانه از او سر نزده است، ولیکن مال تحت استیلاء اوست، حکم میشود که ملک اوست. بدون زد میان اجازه میگیرند که آه اجازه میدید برای اینکه این را برداریم، ما یه خورده احتیاج داریم، بعد از یه ساعت بیاریم. این او را مالک میدانند که استیزان میکنند، دیگر زلیت میدانند، از تصرف معتبر نیست. ولیکن اون کسی که مستولی علل این است، این دوتا حال دارد، ربما خودش مدعی است و میگوید که من مالک العین هستم، این اعتبار ندارد، ولیکن ربما میگوید که این عین در ید من است، راست راستی بین ربی، من نمیدانم ملک من است. اگر اظهار بکند که نمیدانم مالک هستم، این یدش را از اعتبار بیندازد یا نه؟ اینقدر اثبات شد به سیره که ید تمام موضوع اعتبار است، ولیکن این اعتبار ید، بله ید از اعتبار میفتد، از اماره بودن یا از اصل بودن میفتد، وقتی که زلیت بگوید که من نمیدانم من مالک هستم، مال در ید من هست ولی چه من نمیدانم. چرا آنجا غالبا اتفاق میفتد که مثلا انسان میگوید که مالی را در دستش پیدا میکند، میگه نمیدانم این مال از کجاست، مال من است یا مال من نیست، از چه جور آمده، یا این بله مال آمده است اینجا، یعنی به ید من آمده است. آیا در این صورتی که زلیت اعتراف کند که من مالکیت خودم را احراز نکردم، یعنی نمیدانم مالکیت خودم را، نه علمی دارم نه اطمینان، هیچ کدام را ندارم، آیا این یدش اعتبار دارد برای دیگران یا اعتباری برای دیگران ندارد؟ رب ما در اعتبار این ید اشکال کردن، گفتم من اینکه این ید اعتباری ندارد و استشهاد کردن در عدم الاعتبار که این بر این ید اعتباری ندارد به بعض روایاتی که خدمت شما عرض می کنم. یکی از آن روایات صحیحه جمیل ابن صالح است، در باب سوم از ابواب اللغت است، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، باز سهل ابن زیاد دو نفر است، باش کس دیگری هست، جمیعا عن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح، کسگه است مثل جمیل ابن زراد نباشد ولیکن بله شخص سگه است. قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل وجد في منزله دينارا، مردی در منزل خودش دیناری را پیدا کرده است. امام علیه السلام خوب دینار پیدا کرده است، نمیداند مال خودش از جیبش افتاده یا مال کسی دیگر است، ولی این معلوم است چون اون شخصی که پیدا کرده نمیداند مال خودش، که حکمش را میپرسد چه بشود، این شخص حکم اون مرد را میپرسد. قال یدخل فی منزله غیره، در منزلش غیر او خودش هم وارد میشه، مثل بیرونی ها که بزن منزل است ولیکن جماعت میان میرن هی میان. یدخل فی منزله غیره، گلت و نم کثیرون خیلی میان میرن. امام فرمود بر این که هازا لغتتون، این لغت هست، حکم نکرد، حکم نفرمود که انه به قایده ید که این شخص مالک است و الا مال در یدش، دیگر در بیرونی اوست و مال در یدش است و نمیداند ملکشه، اعتبار نداد به قایده یدش، فرمود حکم لغته را دارد. قلت فرجلن وجد فی صندوقه دیناره، مردی در صندوقش دینار را، در اون بله اون چه میگن اونجا ذخیره میشود، اونجا پیدا کرد. صندوق اون نیست، صندوق یعنی چیزی که متاع جمع میشود، اون شوخی کردم. قال بله یدخل احد یده فی صندوقه غیره، غیر از این هم کسان دیگر به اون صندوق چیزی میذارد، اینجور میشه دیگر، هر کس آمد میذارد اونجا، اینجور است. او یزع فیه شیئا، شخص دیگری هم اونجا شیئی میذارد. قلت لا، نه صندوق مختص است. قال فبله، این بلاش است. البته معلوم است این در صورت شک است، در این صندوق مال را پیدا کرده نمیداند مال خودشه یا مال دیگری است، اتفاقا واز بوده کسی گذاشته یا کسی امانت داده این آورده گذاشته اونجا، چه اتفاق میفتد دیگر. فرمود بر این چه فوالهو، این براش است. خب این ذیل منافات با صدر دارد، خب در ذیل هم مال در یدش است ولیکن نمیداند مال کش است یا نه، احتمال میدهد که مال کسی دیگر باشد، ید داند به صندوق ولیکن نمیداند اونی که در صندوق است میکشه. و من هنا ذکرنا ذیل این روایت بر عکس مقصود این شخص دلالت میکند، مقصود این شخص بود که وقتی که زلیت گفت نمیدانم مال من است، اعتبار ندارد، این زیل مقصود دلالت میکند نه اعتبار دارد ولو خودش بگه نمیدانم. و اما صدر، صدر منافات با این حرف ندارد، این را جماعتی هم گفتند و حرف صحیح هم هست. اگر زوری بوده باشد منزل شخص که همه یت دارند در او، بدون زر صاحب خانه میگوید که این اسمش مال من است، بلکه این مال همه است، بیام میرم مینشینم. این زور اگر بوده باشد مثل مضیف هایی که توجه کردید در بلاد عربیه میشود چوزه است، اون میگن مضیف فلانی، بلکه این اسم من است، بلکه این در دست کسی دیگر، در دست همه است که میان دونزا مثل خانه خودشان میمانند. بدون جهت ایشان میفرماید بر این که در اونجا حکم حکم لغت پیدا میکند، چون که همه زلیه دستن اونجا، اونجا یه چیزی پیدا شده است توجه کردید و معلوم است که مال یه نفر است. یک خودش هم اونهایی که اونجا میان محصور نیستن، اشخاص غیر محصور هستن، یعنی جماعت کثیره هستن، حکم لغت پیدا میکند. این بدون زد جماعتی هم فتوا دادن در مثل بیرونی ها و اینها که عبور و مرور کثیر می شود، جماعت کثیره وارد و خارج می شود، شیعی پیدا بشود، حکم لغته یا حکم مسئول المالک را دارد. ولی ظاهرش حکم مسئول المالک است. بدون زد در مان حنفی خیلی فرق ندارد لغته با مسئول المالک، فقط در بعض زهات مختلف است. بدون جهت در مان احنوی و اون صدر اسلام دلالت نمی کند. سیره متشرح همین زور است که انسان در صندوق خودش، خانه خودش چیزی را دید، یادش نیست که این ملکش بوده باشد، از کجا آمده، ولی یادش نیست، ولیکن آثار ملکیت را بار می کند، می که خوب است بفروشیم این را، خوب قیمتی می رود. من ایز نمی دونستم یه همین زور چیزی ما داریم، مثلا فرض کنید. این آثار ملکیت را بار می کنند و اشکالی در این نیست. بلی در مان احنفی روایت دیگری هست که بس آقات از اون روایت دیگر استفاده می شود. اگر زلیت عارف نبوده باشد بگوید، بلی اعتراف کند و عارف نبوده باشد بر این که مال شلعین است، بگوید شکی دارم نمی دانم این مال من است، اون اعتباری ندارد، اون ید همین زوری اعتباری ندارد. روایت دیگری که بو استدلال کردند موثقه اسحاق ابن عمار است. این موثقه در باب پنج از ابواب لغت است که در اون روایت بر سومی است، باز همین زور است و بی اسناد شیخ عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، این اسحاق ابن عمار هم از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه روایت دارد، هم از امام صادق سلام الله علیه. سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن رجل نزل فی بعض بیوت مکه، در بعض بیوت مکه اونجا مسافر بود، نازل منزل کرد، فوجد فیها نحو من 70 درهم مدفونه. یه وقت این بر اونور میکرد یه خورده زمین را، ولی 70 درهم مدفون را دید، دید یه خورده مثلا اونجا یه بلندی دارد، این چیه اینجا، این بر کرد دید 70 درهم است. فوجد فیه نحو من 70 درهم مدفونه، 70 درهم. این یه جهتی تو یادتون باشد ها، وقتی که این زوش عدد داشت مثلا فرض کنید عددی که مثلا 55 تومان بود یا 110 تومان بود، این علامت می شود. این خودش علامت است که مال امانت علامت داری است، اینها علامت دارد. فوجد فی نحو من 70 درهم مدفونه، ولیکن این حکم لغت را ندارد، حکم مسئول مالش را دارد. حلم تزل، خوب معلوم میشه اون درهم را برداشته با خودش، بلکه قصد خوردن ندارد. حلم تزل معه، اون 70 درهم با این شخص بود، ولم یذکرها، یادش هم رفت که 70 درهم از اونجا ما برداشته ایم، حتی قدم الکوفه، حتی اونجا برگشت از سفر مکه به کوفه. چیفه هست نه؟ چی کار بکنه؟ قال یسأل عنها بله اهل المنزل، سوال کند از این 70 درهم اهل منزل را، اونهایی که اونجا سکونا کردن،
قبل از او اونجا بودن سوال کنن، فلا اللهم یعرفونها، شاید اونها بشناسن به جمال ماست، ولی بشناسن دیگه به جمال ماست. اونهایی که اونجا ید داشتند بل ساکن بودند، گلت و این لم یعرفو ها، اونها اگر نشناختند، یعنی گفتن نمیدانی. لم یعرف ها دو جور میشود، یکی میشه میگن به جمال ما نیست، یکی اینجور جن نمیدانه مال ماست یا مال ما نیست. اینجور فعیل لم یعرفو ها قال یتصدق به ها. خب اگر بنا بود اونجا در اون صورتی که مال در ید شخصی هست احتمال میدهد مال خودش باشد، این ید اعتبار داشته باشد، امام نمیفرمود که یسأل عنها اهل المنزل فلعلهم یعرفونها، بعد بفرماید بعد از سال فإن لم یعرفوها قال یتصدق بها، باید اینجور بفرماید که فلعلهم یحتملونها، یعرفونها و یحتملونها، احتمال بدن که مال خودشون باشد. بعد هم بگویند فإن لم یعرفوها و یحتملوها فلیتصدق، باید اینجور باشد دیگر. این که اقتصار به فلین لم یعرفوها کرده اند، این دلیل بر این است که بله عیب ندارد، ید داشت دیگر، ید داشت معلوم بگه زلیت فعلی وقتی که ادعا کرد که مال مال من نیست و زلیت سابقی اوست، اون وقت وقتی که اینجور شد در شلمه هم از اگر یادتان اگر بوده باشد، گوش بکن دیگر، عرض می کنم زلیت بله عرض می کنم منازلی که در کوفه هست، بله در مکه هست، مثل منازلی که در کوفه هم هست، فعلا حجره هاییست، مسافر که میاد میاند اون حجره، چند روز وقتی سفرش تمام شد میره، یه قافله میاد یه حجره را خالی مینشینن خالی میکنن، یه قافله دیگر میاد، اونها همهشون زلیت هستن. مثل داریست که مثلا فرض کنید ید مالکانه بوده باشد، فرق نمی کند، یا ید انتهایی بوده باشد، چه گفتی ید اختصاصه. اینجور گفتن که اگر در داری یه چیزی پیدا بشود، یه خزینه پیدا بشود، چیزی پیدا بشود، و اون کسی که فعلا در این دار می نشیند زلیت فعلی می گوید اعتراف دارد که مال من نیست. این از زلیت های قبلی توجه کردید یا از اشخاص قبلی بوده است، بدون زد می گن که اون کسی که یدش سابقه بر این است، سابقه بر این زلیت است، رجوع به او می شود. او اگر گفت که بله مال من است و گفت مال او میشه، اونم نگفت میگن اون یکی دیگر که قبل از اوست، و اگر زلیت ها هیچ کدام نشناختند یا پیدا نشد زلیت دیگر تصدق میشه و این حکمشه. این سرش این است که ید فعلی وقتی که اقرار کرد بر این که من این حج قبل از من فلانی بوده است و فلان جز زلیت بوده است اینجا و مال من نیست، این نیچه فعلا اینجا هست، ید خودش از اعتبار میفتد، میرسد به ید قبلی، اون ید قبلی اعتبار دارد. اگر اون اعتبار ید قبلی ما با احتمال هم برای اماره بر ملکیت بود، چند امام علیه السلام اینجا نمیفرمود که لعلهم یعرفونها، بلکه اضافه میفرمود که لعلهم یعرفونها او یحتملونها، احتمال بدن. بدون جهت این دلیل می شود بر این که این اعتباری ندارد ید در صورتی که صاحب زلیت بگوید من نمی دانم ملک من است یا نه. ولیکن این استدلال به این روایت هم به این معنا درست نیست، ول وجه فی ذلک این است که منازل را چی گفتم یه زلیت ندارد، که اون یه زلیت ندارد که خب این زلیت فعلی اگر به گفت مال من نیست، اون دیگری گفت شاید مال من است، ملک او می شود به قاعده ید. این منازل زل عیدی دارند، چه جماعت میان چند روز میمانند میرن، خب همه ایشون هم زلیت بودن. در این موارد اگر اون یه زلیتی بلی بله بگوید بر اینکه مال مال من است، باید نشان بدهد که مال از آنهاست، نشانه بگوید مثل موارد لغته. چون که جلیت ها متعدد هستند و مختص به شخصی نیست، اینها باید علامت بدند. این دلوگلا هم همین جور است، میگن علامت را بده. این علامت به جهت این است که اولا ثابت بشه که او جلیت بود اونجا، و ثانیاً ثابت بشه که نه مال مال او بود. این در جاهایی است که ذلیت ها متعدد بوده باشند. خب در ما جایی که ذلیت ها متعدد است میگیم نه، اونجا باید بدانیم که، ولی باید اون شخص بداند ذلیت که مال مال خودشه و علامت بگوید. و اما در جایی که ذلیت متعدد نیست، مالی در یک شخصی هست، میگه احتمال میدم مال خودم باشد، احتمال میدم مال کسی دیگر باشد، کسی هم به این مال ذلیت بودنش محرز نیست، توجه کردید؟ در اینجا علامت نیست. این روایت او را معنی نمی کند. بدون جهت در ما نحنفی قاعده ید اعتبار دارد علل اطلاق. او این کار حساب نمی شد. آقا من گواب گزا را یا الله عرض چرا آیش را بخوام گزای و تش را میگم نیگه. وقتی که شخصی مال در یدش بود، کسی ادعا کرد مال مال من است، این میگه من نمیدانم، حلف به او متوجه نمیشود، او باید اثبات بکند که مال مال من است. بله این شخص که وقتی که گفت من نمیدانم، توجه کردید؟ من نمیدانم، اون شخص مدعی اقامه‌ای بیانیه شرط خوب مطلبش را اثبات میکند. در صورتی که این گفت نمیدانم، او گفت که حاکم بکن حاکم. اینجا کلامی بود که باید این، چون که خودش چه نمیداند، حلف را برگرداند که او قسم بخورد قسم او اعتبار دارد یا نه، میگوید من نمیدانم و یه نبی آورد تمام بکند. من منکر نیستم که قسم به من متوجه بشود، ولی یمین علی من انکر، من نمیدانم. این بحثش در باب قضا گذشت که باید رد یمین بکند یا میتواند بر این که ایگاه بکند، بگوید یا یه نبی آورد یا من نمیدانم. بود علی هذا الاساسی که است قاعده ید اعتباری دارد به سیرت لغلا، اختصاص به موردی دون موردی ندارد. الجهت ثالثه که آخرین جهت است در قاعده ید، مسئله تعارض قاعده ید با اصالت صحه است. میدانی که قاعده ید با اصالت صحه است تعارض نمی کند، چون که قاعده ید هم مصحح معامله است، اصالت صحه هم در معاملات مصحح معامله است. منتها اصالت صحه در غیر معاملات چگونجا قاعده ید مدراش نیست، ولیکن اصالت صحه در معاملات و هاکذا قاعده ید مصحح معامله است. غایت الامر در آنجایی که صحت معامله منشأ شک در او، منشأ شک در صحت معامله، این ما شک متصرف اون کسی که معامله را موجود می کند ولایت دارد یا نه، مثلا مبی مالشه سمن ملکش است، یا فرض کنید ازاره چه می دهد منفعت را مالش است یا نه، منشأ شکی در صحت این ازاره و به این است که این ولایت دارد یا ندارد. در این صورت اگر قاعده ید جاری شد و اصالت صحه موضوع نمی ماند، چون که شکی در صحت ناشی از این است که مالک است یا نه. قاعده ید گفت مالک است، مالک منفعت است یا نه، مالک منفعت است، بدون جهت و اصالت صحه دیگر شکی نداریم. قاعده ید مقدم می شود و حاکم می شود و اصالت صحه، چون که شکی در صحت معامله نمی ماند. قاعده ید هم نبود اصلا اصالت صحه جاری نمی شد. این در صورتی است که اصالت صحه را بگوییم در تمام موارد جاری است. و اما اگر گفتیم در این موارد اصلا اصالت صحه جاری نیست، چون که در موارد باید شکی در موارد رکن باید رکن احراز بشود، قاعده ید نبود هم از حالت صحت جاری نبود. اگر قاعده ید معتبر بوده باشد، بله در مانروی قاعده ید جاری است، بر از حالت صحت که منشأ شکی در صحت است اثبات می شود که ملشیت است. غایت الام کسی ادعا می کند هر دو جاری است، دیگه بالاتر از هم قاعده ید جاری است هم از حالت در عرض همان حکومت ندارد قاعده ید بر از حالت صحت. غایت دعوا اینه، معارضه نمی کند. و اما در مواردی که شک در صحت معامله از غیر ناحیه ولایت مالک و از غیر ناحیه فرض کنید اینجا متصرف مالک است ولایت بر تصرف دارد یا نه، منشأ شک غیر اینها بود، اینجور بوده باشد اصالت صحت جاری نیست، جاری است قاعدیت مجرا ندارد، چون شک در ملکیت نیست، میدانیم مالک است یا میدانیم ولایت بر تصرف دارد، شک در ناحیه دیگر است. این است که مثلا فرض کنید ما بین ایزام و قبولی که هست موالات بود یا موالات ما بین ایزام و قبول نبود. الا حاضر اساس بدون جهت کثیری از علما تعارض ما بین توجه کردید قاعده ید و اصالت صحه علما عنوان نکردن، سرش این است که معارضه واقع نمی شود، یا اصالت صحه و قاعده ید هر دو جاری می شوند در عرض هم، یا قاعده ید جاری می شود و اصالت صحه حکومت پیدا می کند یا اصلا حکومت پیدا نمی کند، چون که اصالت صحه معتبر نیست در این موارد، قاعده ید هم نباشد اصالت صحه معتبر نیست، حکومت اونجاییست که اگر نبود اصل حاکم این جاری می شود، نه اگر قاعده ید نبود اصالت صحه جاری نمی شود، چون شک در رکن است. بدون جهت در این مواردی که هست قاعده ید جاری می شود، یا حاکم بر اصالت صحت است یا با اصالت صحت همراه است، یا اینکه نه فقط قاعده ید جاری است اینجا که اصالت صحت اعتباری ندارد، اونجاهایی که شک در صحت از غیر ناحیه ملک مالکیت و ولایت بوده باشند اونجا هم اصالت صحت جاری است و مجرای قاعده ید نیست. اینی که در کلمات مرحوم ناینی سابقاً اینجور بود که قاعده ید ما را مغنی می کند از اصالت صحه، یعنی لما کامل لولمی از ذالک لما کامل المسلمین سوق، اختلال در سوق حاصل نمی شود. او در یک قسمت هست که قاعده ید یک اسم مغنی است از اصالت صحتی که شک در ولایت مالش بشود، و اما در جاهایی که شک در ولایت مالش نشود که مازه کرنا در اون موارد احتیاج به اصالت صحه داریم، حتی در معاملات اونها هم موارد کثیره ای هستند، اونها هم همون محصور را دارن که مازه کرنا که اگر قاعده ید معتبر نبود. والحمدلله رب العالمین. یگان کلام فی تعارض الاستصحاب مع القرآن ان شاء الله تعالی.